بیشتر قدم حرکت انتقالی میکنند. به یه معنا درست است، این دیگه به تعریف ما خود مرزی یک معنا نه. یعنی شما اگر مثلا روی این چرخ اتومبیل یک نقطه اگه بخواید بفهمید که اون حرکت چگونه است، یه نقطه سفید مثلا دیگه بذارید روی اون، خوشتم اگه حرکت سریع نباشه خیلی که چشم نتونه درک بکنه، یه جایی این تایر اتومبیل را شما مثلا با گچی با چیزی روی سفید بکنید، وقتی اتومبیل حرکت میکنه اگر شما فقط اون رو ببینید خیلی رو نمیبینید، ببینید که یک نقطه سفیدی اینجوری میشه، یعنی یک حرکت انتقالی رو خط منحنی، بعد این هیچ چیزی دور خودش نگردیده، فقط ببینید شما یه شیء روی خط منحنی هی اینجوری میشه، هی اینجوری و همه که حرکت انتقالی میشه تا دو، نه اینکه واقعا در واقع یه حرکت شیء به دور خود است و شیء در حالی که به دور خود میچرخد یه حرکت انتقالی هم انجام میده، توجه کردید؟ به دور خود در واقع نیست، به دور خود اون وقتی است که واقعا یک دایره رو طی بکنه، از یه دایره طی نمیکنه، اون روی خط منحنی طی میکنه میره. حالا این به بحث اینجا ما مربوط نیست، به هر حال این مطلب است. بله اون مطلبی که اون شب ما عرض کردیم در باب حرکت در حرکت، اون قابل بحث هست، ممکنه اون را کسی حرکت در حرکت بداند و اشکالات را در اون باید حل بکند. و اون مسئله این بود که شیء حرکت می کند ولی این حرکتش آنن فآنن شتاب پیدا می کند، یعنی آنن فآنن بر سرعت حرکت می افزاید. توجه کردید؟ همینجور که عرض کردم اتومبیل حرکت کرده، یه وقت اتومبیل حرکت میکنه با یه سرعت یک نواخت، مثلا فرض کن ساعتی 60 کیلومتر، این حرکت یک نواخت، یه وقت نه، حرکت آنن فآنن بر سرعتش افزوده می شود یا آنن فآنن از سرعتش کاسته می شود. سنگی رو شما از بالا اگر ول بکنید، امروز ثابت شده که چون هر چی به مرکز زمین نزدیک میشه بر سرعتش میافته، آنن فآنن بر سرعتش افزوده می شود. یعنی ما یک ثانیه هم دو ثانیه پیدا نمیتونیم بکنیم، یا یک ثانیه هم نمیتونیم پیدا بکنیم که در نیمه اول همون مقدار طی کرده باشه که در نیمه دوم، باز هر نیم ثانیه را اگه در نظر بگیریم در نیمه دوم بیشتر نیمه اولش است، باز اون ربع را باز نیمه دوم بیشتر نیمه، یعنی آنن فا آنن با سرعت افزوده می شود. سنگی را باز بر عکس به طرف بالا بیاندازیم، آنن فا آنن از سرعتش کاسته می شود. اینجا را می شود کسی حرکت در حرکت بنامد این را، و این قسمت حرکت در حرکت اون ایرادی که در اینجا گرفته شد که لازمش این است که، یعنی اون که مثلا خروج شی از لازمه این شی باید فرد آنی داشته باشد، اون اشکال هم به نظر ما قابل حل باشه تا فردا شد ببینیم که فردا ببینیم که هر شهید
ما
به خواب خون
کفیل آن راه دار، دانه باز نام او رهنمای هر کجای لفت کنید سر به گوش خلق هر من پیام او پیام او پیام او ای که فرد بر کنی جوانه ها می زنی آتشی به خانه ها می کشی خلق مسلم خدا تا که خود پر کنی خزانه ها افتر شهر بر روز زنگ تو افتر شهر بر افتخار ما افتر شهر بر روز زنگ تو افتر شهر بر افتخار ما
درود به روان پاک شهید. هر شهید ما به خاک و خون سپید را جاودانه باد نام او. رهنمای هر مجاهد است و میرسد به گوش خلق قهرمان پیام
الشهید ما
در باب حرکت در حرکت چه باید که آیا حرکت در حرکت جاییز است یا جاییزی و رسیدید اینجا که یکی در خارج وجود دارد و اون عبارت است از افزایش متوالی سرعت و حرکت، یعنی از افزایش متوالی به معنی این علی الدوام، مثل سنگی که از بالا رو به پایین میاد فآنن فآنن بر سرعتش افزوده می شود، و دیگر کاهش متوالی و علی الدوام سرعت یک حرکت، مثل سنگی که از پایین به بالا پرتاب می شود. و در اینجور موارد حرکت ثابت نیست، حرکت متغیر است. پس آیا این را می توانیم ما حرکت در حرکت بنامیم؟ و اگر اون دا حرکت در حرکت می نامیم، پس جواب این برهان دا چه می توانیم بگیم؟ به نظر می رسد که این هم حرکت در حرکت به اون معنا که فلاسفه رد می کنن، این هم اونیست، این هم به نوعی شاید حرکت حرکت باشد، ولی حرکت در حرکت نیست. یعنی به معنی این که حرکت مسافت از برای حرکت واقع بشود به اون معنا نیست. بلاحظه اون اشکال هم وارد نیست. حالا ببینید این به توضیح براتون عرض بکنم. حرکت همیشه دارای حرکت دارای صفتی است به نام سرعت. یعنی هیچ حرکتی ما نداریم که خالی از سرعت باشد. سرعت چیست؟ سرعت عبارت است از نسبتی که میان زمان حرکت و مسافت حرکت هست. این به ما بهش میگیم سرعت. مثلا میگیم اتومبیلی که در ساعت 60 کیلومتر سرعت دا حرکت میکنند و اتومبیلی که در ساعت 100 کیلومتر حرکت میکنند، اون یکی که زمان یکیست در هر دو، عرض می کنم که در ظرف یک ساعت 100 کیلومتر حرکت کرده است، اونی که در یک ساعت 60 کیلومتر حرکت کرده است دارای سرعت دیگری است. و قهرن این دو حرکت دارای دو سرعت مختلف هستند. این یک سرعت است و اون سرعت دیگر. بالاخره هر حرکتی در نظر بگیریم اگر تندتر باشد از اینها دارای سرعت بیشتری و اگر کنتر باشد دارای سرعت کمتری. سرعت اگر به صفر برسد یعنی سکون، دیگه حرکت نیست. سرعت اگر به لایتناها هم برسد باز حرکت نیست، چون سرعت اگر به لایتناها برسد یعنی برسد به حدی که زمان نداشته باشه و باز هم حرکت محال است. حرکت بالاخره باید دارای سرعتی باشد. اگر سرعت به صفر برسد در حرکت محال است، و اگر سرعت به لایتناها هم بخواد برسد محال است. در میان لایتناها و صفر یک چیزی همیشه در حرکت لازم است. حالا چیزی که هست، سرعت در دو قسم است، یه وقت سرعت ثابت است، یه وقت سرعت متغیر است. سرعت اگر ثابت باشد همونجا که مثل همون اتومبیلی که روی 60 کیلومتر که حرکت میکند، یک نواخت روی 60 کیلومتر حرکت میکند، یعنی هر دقیقه یک کیلومتر، هر دقیقه یک کیلومتر، هر دقیقه یک کیلومتر. ولی ممکن است سرعت متغیر باشد. سرعت متغیر باشد به همین معناست که آن اونم متغیر، تدریجاً هم تغییر بکند. نه اینکه مثلا یه دفعه سرعت اتومبیل که روی 60 است، یه دفعه بیاد مثلا روی 80 و روی 80 ثابت بمونه، اون کار نداریم. نه، سرعتی که متغیر است آنن فآنن دارد زیاد می شود. حالا این سرعت اگر متغیر باشد این مانعی ندارد، یعنی حرکت نیازمند به سرعت است. حرکت بدون سرعت محال است. گفتیم سرعت هم اگر به صفر برسد وجود ندارد، و اگر به لایتناها هم برسد وجود ندارد. حرکت نیازمند به سرعت است، ولی اون سرعتی که در حرکت هست، سرعت ممکن است ثابت باشد، ممکن است متغیر باشد. حالا پس اونی که الان ما گفتیم در واقع حرکت در حرکت، این معنا که دیشب توضیح دادیم که حرکت مسافت باشد از برای حرکت دیگر، که شی در تدرج وجودش متدرج باشد، این نیست. شی در تدرج وجودش متدرج نیست، شی بلکه الان خودش وجود تدریجی را الان دارد، ولی یک صفتی از صفت تدرج وجود که عبارت است از سرعت، اون صفت که به عنوان صفتی است از برای حرکت، سرعت و بعد دو صفتن برای حرکت. این سرعت و بعد که دو صفتن برای حرکت، مثل همه صفات دیگر در عالم ممکن است به نحو ثابت وجود داشته باشند، و ممکن است که به نحو ناثابت یعنی به نحو متغیر وجود داشته باشد. بنابراین این حرکت حرکت می شود این دنامی که از باب این که حرکت حرکت، چون سرعت داره تغییر می کند، پس خود حرکت حرکت می کند. حرکت حرکت می کند غیر از این است که شی در حرکت حرکت می کند. شی در حرکت حرکت میکند، همون محال لازم بیاد تا آیان میگوید، ولی بگیر معنی که عرض کردیم محال لازم نمیاد. پس این هم باز داخل در مسئله حرکت در حرکت نیست. پس بگذاریم از این مطلب. مسئله مهم همین بود که ذکر کردیم. قهرن اون وقت یک سال ما در میان ده مقوله گفتیم که پنج چهار مقوله به عقیده همه جمهور و یه مقوله به عقیده مرحوم آخون حرکت مسلم، چهار مقوله قوم عین و کم و کیف و وضع، و مقوله یکی ایشان میگن مقوله جوهر. از این چهار مقوله دیگر دو مقوله را گفتیم که مقوله ان یفعل و ان ینفعل است، و گفتیم که در این دو مقوله حرکت نیست، از باب این که این دو مقوله خودشون حرکت هستند و حرکت در حرکت معنی ندارد. باقی میماند دو مقوله دیگر، یکی مقوله متا و دیگر مقوله جده. ایشان می‌فرماید در این دو مقوله هم حرکت نیست، چون مقوله متا این مقوله هم در مقوله بودنش به اون معنا یعنی ماهیت باشد، مقوله اولی باشد، شک کرد و بلکه در واقع نیست. این هم آمدن گفتن متا عبارت است از هیئتی که عارض موجود می شود از اون جهت که موجود واقع در زمان هست، یعنی موجودات زمانی واقع در زمان هستند، واقع در زمان هستند. حالا مثلا ما الان در زمان قرار داریم، توجه کردید؟ حالا معنی این که در زمان هستیم و زمان ظرف ما هست، این را بعدها خواهیم گفت که این در بودن با در بودن تحلیلی است، نه در بودن عینی، مثل در اتاق بودن، در مدرسه بودن، اینجور نیست. در زمان بودن به معنی دیگری است، چون تفصیلش بعدها مفصل خواهد آمد بحث میکنیم. خود این مسئله این که انسان در زمان قرار گرفته است، آیا این واقعا یک واقعیتی است عینی، یک ظرفیت و مظروفیتی است واقعی و عینی، یا یک ظرفیت و مظروفیتی است تحلیلی و عقلی و ذهنی و اعتباری؟ یعنی یک شیء به یک اعتبار واقع در زمان. قهران مسئله هیئت حاصل از نسبت شیء به زمان دیگه خیلی امر انتزاعی می شود. اینه مثلا. حالا به هر حال، حالا ما از اینا هم که صرف نظر بکنیم، آیا همین هیئت را امر انتزاعی فرضی اعتباری هر که بخواییم بدونیم، آیا حرکت در نسبت شیء به زمان آیا معنی دارد یا معنی ندارد؟ نه، اینم معنی ندارد، چون خود زمان با حرکت، در آینده خواهیم گفت که زمان و حرکت یک چیز است. زمان و حرکت یک چیز است، یعنی هر شیء که حرکت دارد، این حرکت را، مقدار حرکت را اگر مبهم در نظر نگیریم و متعین او را در نظر بگیریم، این اسمش میشود زمان. و هر چیزی که متحرک است زمانی است، و هر چیزی که زمانی است متحرک است. اگر چیزی زمانی باشد محرک متحرک نباشد، این ها در بحثه این بحث گفته خواهد شد. به عدد حرکات عالم هم زمان وجود داره، به عدد حرکات عالم، منتهی ما یک شیء، یک حرکت از حرکات عالم را به عنوان معیار و مقیاس سنجش سایر حرکات که در نظر میگیریم، زمان را ما از او انتظار میکنیم. این زمان اصطلاحی است، به الله واقعا اینجوری است. مثلا ما حرکت شبانه روز را، یا حرکت زمین به دور خود، یا حرکت زمین به دور خورشید را، این ما مقیاسی برای زمان میگیریم. میگیم مثلا که بعد از این تقسیم میکنیم حرکت شب زمین به دور خودش را به 24 قسمت، هر قسمت که میگیم ساعت تقسیم میکنیم مثلا به دقایق و بعد به ثانیه ها، یا حرکت زمین به دور خورشید را در مجموع که به یک مثلا ما اعتبار میکنیم، اینا بعد حرکات دیگر را با این میسنجیم. میگیم مثلا فرض کنیم که پرنشه مثلا چقدر طول کشید، میگیم یک ساعت حرکت در 60 کیلومتر را این شیء مثلا در چقدر طی میکنه، میگیم در یک ساعت طی میکنه. یعنی همه با این مقیاس. حالا بحث زمان بعد خواهد آمد. به هر حال حرکت و زمان یک چیز است، چون حرکت در حرکت معنی ندارد، حرکت در زمان معنی ندارد، پس حرکت در نسبت شیء با زمان هم معنی ندارد. این است که پس این هم به اشتباه میم. با سراغ مقوله دیگر به نام مقوله جده. مقوله جده هم باز در مقوله بودن و اون هم بحث است. ولی باره اینجور گفتم، گفتن دو شی اگر یکی بر دیگری احاطه پیدا کرده باشد، اون هیئت احاطه شیء محیط را بر محاط بهش ما میگیم جده. توجه کرد؟ مثل تقمص، نمیدونم تعمم، امثال اینها. انسان وقتی که پیراهنی میپوشد، اون هیئتی که از احاطه این لباس بر او پیدا میشود، این را ما بهش میگیم که جده. این هم یک عمیز دست مقوله اضافه، یعنی اصالت ندارد. در همینجوری که در خود اضافه حرکت نیست، چون اضافه اصالت ندارد، اضافه تابع طرفین خودش هست. اگر در طرفینش حرکت باشه در اضافه هم حرکت هست، اگر در طرفینش حرکت نباشه در اضافه هم نیست. در اینجا هم در مقوله ملک یا مقوله جده که دو اسم میگن، دو اسم دارد اینجا، اگر در طرفین یعنی مالک و مملوک واجد، مثلا موجد اگر یا موجود، اگر کلمه موجود در اینجا درست باشد اصطلاحش تعبیرش، اگر در طرفین این نسبت که نامش جده اگر حرکت باشه در این مقوله حرکت هست، اگر نباشه پس در واقع به دلیل این که اصالت ندارد حرکت ندارد. به این معنیش اینه، هم حرکت دارد هم حرکت ندارد. حرکت دارد اگر طرفین حرکت داشته باشن، حرکت ندارد اگر طرفین حرکت نداشته باشن. تا اینجا از بحث این که حرکت در چه مقوله‌ای هست در چه مقوله‌ای نیست پایان می‌پذیرد. اینجا بحث سکون را مطرح کردن که این بحث در پایان این فصل که بحث خوب و مهم است. ببینید آقا، ما حرکت را در گذشته تعریف کردیم، ولی شاید خوب بود که سکون را هم قبلا تعریف می کردیم، ولی سکون را ما قبلا تعریف نکردیم. اینجا نمیخوایم تعریف بکنیم، اینجا همین قدر تقابل حرکت و سکون را میخوایم بیان بکنیم که تقابل حرکت و سکون آیا از قبیل تقابل تضاد است یا از قبیل تقابل عدم و ملکه است. و اگر از قبیل تقابل عدم و ملکه بود، آیا چون عدم است هیچ واقعیتی ندارد، هیچ حدی از وجود ندارد، یا در عین این که عدم است، این عدمی است که له حظ من الوجود. همینجوری که در باب عدم مضاف میگن العدم المضاف له حظ من الوجود. اگر دومی رو قائل شدیم و گفتیم عدم مضاف است و له حظ من الوجود، چگونه یک شی هم عدم است هم له حظ من الوجود؟ توجه کردید؟ توجیه من مرحوم آخون اینجا احاله میکند مطلب را به شفا راجع به این که آیا تقابل سکون و حرکت تقابل تضاد دست یا عدم و ملکه، میگه بحث مفصل که در شفا کرده است. ولی بعد راجع به این که پس برابر ایشان الان اینجا بحث نمی کند که این تقابل تضاد دست یا عدم و ملکه، ولی فرض رو بر این میگیرد که تقابل عدم و ملکه است. بعد وارد بحث میشود که با این که عدم و ملکه است، سکون عدم است و حرکت ملکه، نه با این که عدم است له حظ من الوجود. اما اون بحث اول رو ما به طور مختصر عرض بکنیم. راجع به سکون بعضی ها گفتن به این که تعریف سکون به اینجور گفتن که حاجی در حاشیه آوردن، بعضی حکما گفتن که سکون عبارت است از قرار. ما نمیگیم وجود قار و وجود غیر قار، وجود سیال. وجود قار یعنی وجود ساکن، و وجود غیر قار یا وجود سیال یعنی وجود متحرک. پس در واقع سکون عبارت است از قرار. یا بگید از وجود غار. مثلا
وقتی که ما میگیم در باب حرکت که میگیم که سیلان،
میگیم که در باب حرکت لازمه سیلان این است که هر شیء در هر آن مرتبه ای از ما فیه الحرکت رو دارن.
فی کل آن له فرد من ما فیه الحرکت،
این معنی عدم القرار است، معنی سیلان است، ولی قرار معنیش این است که له فرد فی کل آن، یا
در قطعه از زمان
یک فرد خاص از همون مقوله رو دارد. مثلا
شیء را ما از چه جهت ما میگیم ساکن؟ شیئی که در مکان قرار گرفته است،
نه فقط در یک آن و دو آن، بلکه در مجموعی از زمان،
یک فرد از این مکان رو که دست باشد
ما بهش میگیم ساکن. پس سکون عبارت است از قرار الموضوع فی المقوله، قرار الشیء معنیش این است،
قرار الموضوع فی المقوله،
حرکت عبارت است
از تیلان الموضوع فی المقوله،
سکون عبارت می شود از قرار الموضوع فی المقوله. البته اینجا شما می توانید بحثی که در فصل پیش بود اون بحث را اینجا عنوان بکنید.
اون بحث این بود که اگر یادتون باشد در بحث نسبت حرکت به مقوله چیست، اونجا اون بحث را مرحوم آخون در ابتدا اینجور عنوان کرد که از تصوب لیس هو به معنا ان استواد اشتد،
معنی تصوب اشتداد و استواد نیست،
بلکه اشتداد الموضوع فی استوادیه است. اگر اونجا، ولی بعد دیدیم خود مرحوم آخون در آخر کلام به شکل دیگری معنا را قبول کرد که در عین این که اشتداد الموضوع فی سوادیته هست،
به یک معنا سیاست که بگیم سوادون اشتدم درسته، در حصل بعدم باز این مسئله تکرار خواهد شد.
اینی که اینجا میگن از سکون ها و قرار و شیعه،
شما ممکنه سوال کنید
یعنی چه؟ حاجی لحاشی گفته از سکون قرار و شیع، مثلا وقتی ما میگیم جسم در مکان ساکن است، سکون یعنی قرار المکان
یا قرار الجسم فی المکان،
یعنی قرار صفت موضوع است یا صفت مقوله. اگر ما گفتیم در باب حرکت، اگر گفتیم که معنی استداد و چیز تصور استداد و سواد نیست، بس این غلط از این تعبیر و فقط استداد الموضوع باید بگیم، در اینجا وقتی ما میگیم از سکون و قرار شی با بگیم قرار الموضوع فشتلتی صفته. و اما اگر اون رو درست دانستیم، در این حال هر دو رو درست دانستیم که ما گفتیم هر دو درست هم همینه،
هر دو تعبیر درست هست،
می توانم بگنه ای قرار الجسم فی زمانن فی مکانه،
و می توانم بگید ای قرار المکان فی زمانن، هر دو تر.
متکلمین یک نظری دادن در باب سکون که در معالم هم این را مطرح کرده است، یک مناسبتی در صفحه کعبیس در اونجا هستیم که این حرف را چیز کرده است. متکلم یک نظری در باب سکون دارن که اگرچه نظرشون درست نیست، ولی این نظر حاکی از یک دقتی است که کرده اند. گفتن اونها گفتن که چیز از سکونه هو القرار فی الان ثانی، هو القرار فی الان ثانی فی المکان الاول، القرار فی الان ثانی فی المکان الاول، یا الکون فی المکان الثانی فی الان
الكون في المكان الأول في الآن الثاني، الكون في المكان الأول في الآن الثاني. یعنی شیء اگر در حال حرکت باشد، شیء متحرک در هر آن در مکانی است و در آن دوم در مکان دیگر است. البته اونا فقط همون سکون در حرکت و سکون در این را قهرم گفتن، به کلمه مکان که گفتن همین کارها را تعریف کردن. حرکت در مکان یعنی فی کل آنن فی مکانن غیر مکان آن اول، و حرکت و سکون به همین محقق می شود که دو آن شه در یک مکان باشد. منتظرونه نگفتن که کونون فی الفلان الاول فی المکان الاول و کونون فی الان الثانی فی المکان الاول، بلکه سکون در انتظار کردن از کون دوم در همون مکان اول. اول کون فی المکان الاول فی الان الثانی، منتظر اونها آمدن قائل به اکوان شدن. لکونون فی الان الثانی فی المکان الاول، بلکه سکون در انتظار کردن از کون دوم در همون مکان اول. اول کون فی المکان الاول فی الان الثانی، منتهاش اونها آمدن قائل به اکوان شدن، قائل به کونها شدن. یعنی اینجور تفسیر کردن که شی وقتی که ساکن است لهو کونون بعد کونن و کونون بعد کونن و کونون بعد کونن، اکوان متعددی در اینجا وجود دارد. یعنی به عدد آناتی که اینجا هست اکوان وجود دارد. توجه کردید که به این معنی که حکما قبول ندارند که شیء ساکن معناش این است اگر شیء مثلا یه دقیقه در یک مکان است، این خودش یک کون است. نه معناش این است که به عدد آناتی که اینجا فرض می شود، که قرآن آنات غیر متناهی فرض می شود، به عدد آناتی که فرض می شود در اینجا اکوان وجود دارد. خیر، اکوان وجود ندارد. توجه کردید؟ حالا اینجا اون وقت یه مطلبی قهرن به نظر میرسد که اون وقت تأیید میکند همون نظر آقای طباطبایی را راجع به حرکت که در حال سکونم شیء در حرکت هست. متکلمین میگن که شیء در یک دقیقه وقتی که ساکنم هست اکوان متعدد پیدا میکند. خودش این نظر جدید سیاد ذاته، یعنی اونها هم ثبات را انکار کردن حتی در حال سکون. اون نظریه عرفا هم در باب عالم، که عرفا هم همین نظر متکلمین رو تأیید کردن، که نظر عرفا هم در باب به اصطلاح تجدد اکوان، اونها میگن تجدد اکوان، نظر عرفا هم در باب تجدد اکوان همین است. یعنی هر شیعی را که شما ساکن میبینید، یک حالت یک نواختی میبینید و فکر میکنید به این که این حالتی که در این آن دارد این حالتی است که در آن قبل داشته این شیع ساکن، اشتباه است. در هر آنی این شیء کونی دارد و در آن دیگر کون دیگر و در آن دیگر کون دیگر. منتهی تصور متکلمین و تصور عرفا هم ظاهر حرفی اینها و هم ظاهر حرف اونها این است که این اکوان از یک دیگر منفصلند، اکوانند، واقعا متعدد است، یعنی فصل و اصل می شود. کونم فی حاضر آن و کونم آخر فی آن آخر و کونم آخر فی آن آخر و کونم آخر فی آن آخر، اکوانی اینجا با یک دیگر متتالی و مترادف شدند. این معناست که فیلسوف قبول نمی کنند. فیلسوف چی قبول می کنند؟ فیلسوف ناچار یک کون واحد مستمر قبول می کند. میگن آقا این یک دقیقه اگر میگیم قرار دارد در آلات متعدد در مکان اول، نه اینکه قرارها، یعنی این قرار مجموعش به معنی مجموع اکوان نیست، به معنی کون واحد قاره، کون واحد قاره. اینجا قرن این سوال پیش میاد که آیا بر این زمان میگذرد یا زمان نمیگذرد؟ میگید زمان میگذرد. آیا این کون قاری که در اینجا هست، این که این شه میگید یک دقیقه قراری دارد به اندازه یک دقیقه، من یک دقیقه در اینجا ساکن هستم، آیا این سکون من این امتدادی دارد، امتداد یک دقیقه رو دارد یا ندارد؟ اگر امتداد یک دقیقه، اگر امتداد ندارد، پس غلطه که من بگم یک دقیقه اینجا بودم. این وقتی میگم یک دقیقه اینجا بودم، یعنی زمان دا، این یک دقیقه زمان دا مانند یک متر آمدن تصویر دادم بیم. خب یک امر ممتد به یک امر ممتد قابل امتداد هست. اگر امتداد دارد پس باید حرکت باشه، اگر امتداد ندارد چگونه یک امر غیر ممتد با یک امر ممتد قابل انطباق است؟ زیرا بگیم که یک نقطه ای در اینجا داریم و یک متر داریم در اینجا، بعد بگیم این نقطه را ما با این متر انطباق میدیم، این است که غلط. ناچار اینا باید بیان که کسانی که این حرف رو زدن باید یک چیزی بعد بیان اینجا، مثلا باید بیان که زمانی بودن سکون، سکون سکون امر زمانی نیست، بل عرض و مجاز زمانی. نه هیچ بل عرض و مجاز زمانی، یعنی واقعا همین جوری که انسان یک ساعت اگر حرکت می کند، این حرکتش واقعا امتدادی دارد به امتداد این زمان. منتها در حرکت دو امتداد است، امتدادی به امتداد زمان و امتدادی به امتداد مسافت. در اونجا که سکون است، اینجا هم در واقع امتدادی است به امتداد زمان، ولی یک امتداد یک بعدی نه دو بعدی. حرکت یک حقیقتی است دو بعدی، لهو بعدون به حسب المسافه و بعدون به حسب الزمان. سکون حقیقتون یک بعدی، لهو بعدون به بعد الزمان و لیس لهو بعدون به بعد المسافه. و علتی این هم که یک بعدی برای این است که خودش حرکت، چه حرکت که خودش یک نوعی از حرکت است، ولی حرکت شیء است در جای خودش. چون حرکتی شیء است در جای خودش زمان دارد، و به این اعتبار است همین جوری که واقعا یک ساعت حرکت منتظر بر یک ساعت زمان است، یک ساعت سکون هم واقعا منتظر بر یک ساعت زمان است. چون حرکت در جا، شیء در جای خودش حرکت دسته، چون در جای خودش حرکت دسته با زمان منطبق می شود. به علت کرد یک قرار بدون زمان اون سکون نیست. حالا از این میگذاریم، به این بیان اگر بگیم، درست توجه بفرمایید که این ممکنه که خیلی مشکلاتی را بعد در آینده برای ما حل بکنن. اگر اینجور بخواییم بگیم، پس هر سکونی هم امر وجودی است، که در حالی که ساکن است متلبس به امری وجودی است که اون امر وجودی نوعی از حرکت است. یعنی عدم محض و لا وجود محض نیست. حالا اینو درست توجه بفرمایید. از این جهت زمانی بودنش به اصطلاح درست میشود و حل میشود. در باب سکون بعضی ها خب سکون رو چون آمدن به قرار تعبیر کردن حکما یا متکلمین به اکوان بعد از یک دیگر تعبیر کردن، پس سکون خودش میشود امر وجودی و حرکت رو هم که قراراً به اکوان تعبیر کردن متاش کون و فی حل کل آن فی مکان آخر، پس حرکت عبارت می شود از نهدی از اکوان به قول متکلمین، نهبه از کون به قول حکما، و سکون عبارت می شود از نهبه از اکوان به قول متکلمین و نهبه از کون به قول حکما. به هر حال امر وجودی شد، پس سکون امر وجودی، پس نسبت سکون به حرکت نسبت تضاد است، سکون و حرکت با یک دیگر متضاد دینه. این
سکون حرکت در خودشه، سکون که سکون با
چه که فاصله در مکان خود حرکت خوب و حرکت خودتون درست است سکون در این حال نمیده نه این حالا عرض بود حوال درست ها توجه فرمه قال از بحث آینده والا معلوم. کسی اگه اینجور بیاد بگوید پس ممکنه که حرکت و سکون به اینجور بیاد تعبیر کنه، ولی بعضی دیگر آمدن گفتن که نه سکون عدم حرکت هست. توجه کردی؟ سکون عدم حرکت هست به این معنی شد شیء متحرک، یعنی شیء که قابل تحرک هست، امکان تحرک، قابلیت تحرک رو دارد. یه وقت هست که این تحرک براش فعلیت دارد، یه وقت هست که این تحرک براش فعلیت ندارد. اگر این تحرک براش فعلیت پیدا کند خب بنابراین شیء متحرک هست. اگر شیء امکان تحرک رو دارد و این حرکت براش فعلیت پیدا نکند، اون وقت این به ما باید بگیم سکون. سکون این عدم و حرکت اما من شأنه ان یتحرک، یعنی عدم مطلق نیست، لا یتحرک به طور مطلق رو ما بهش سکون نمیگیم، بلکه لا یتحرک شیئی را که امکان حرکت دارد او را ما بهش میگیم سکون. مرحوم آخوند این هم این تعبیر را پذیرفتن، این مطلب را قبول کردن و این مطلب هم درست است. شاید در حرف شما نظر به همین جهت باشه که عرض کردیم، با اون این است که ببینید ما فرضاً در حال سکون اگر بگیم شیء در حال سکون دارای قراری، همونجور که حکما میگن دارای اکوانی، همینجوری که متکلمین میگن، خواه اون قرار را قرار ثابت میدونیم اونجوری که جمهور و حکما میگن، خود اون قرار را هم نوعی سیران درست قائل باشیم اینجوری که آقای طباطبایی میگن، سکون اون قرار نیست. یعنی شیء از اون جهت که دارای این قرار است ساکن نیست، از جهت اون که امکان یک سیلانی را دارد و فاقد اون سیلان است ساکن است. به عبارت دیگر ما دو مطلب داریم، ما دو مطلب داریم. ممکنه هر کسی یه چیزی بیاد اصطلاح کنه بگه آقا الان من که در اینجا هستم، یک ساعت که در اینجا هستم، به حیثیت الان بر من منطبق است، یکی قرار در این مکان در ظرف یک ساعت، دیگر این که عدم حرکت در زمین در این یک ساعت با اون که امکان حرکت در این یک ساعت وجود داشته. دو چیز هست، دو خصوصیت هست. یکی قرار من در این مکان در یک ساعت، این یک امریست که برای وجود من این نفسه در نظر گرفته می شدم. یکی
عدم چیزی در این یک ساعت که امکان داشت وجود داشته باشد.
پس وقتی ما میگیم تقابل حرکت و سکون،
شما اگر مقصودت از سکون اون قرار است، اون استیوداشی سکون
برای جلده به اصطلاح در راستن دو واقعیت هست.
اگر شما اون بودن قرار تیرا در ظرف یک ساعت در یک جا اسم اون نمیگی سکون،
پس سکون امر وجودی در مقابل حرکت،
حرکت با سکون به این معنا
نسبتشون نسبت تضاد.
ولی شما اگر مقصودت از سکون نه اون عدم حرکت است، از اون جهت که امکان حرکت داشت اونو در نظر میگیری،
اون یه معنی دیگری، تقابل اون با حرکت، تقابل عدم و ملکت، نظیر اما و عدم اما و بصیر بودن است که نسبت به نسبت عدم و ملکت.
خب از این بهتری
اصلا اولین
در هر دو
معنا سکون
زمانی
نمیده. چرا میگه؟
اون زمان
یه داره حرکت
برای هر
دو معنا، اگه قرار داری که با کنون حرکت باید خرق نداره. نه قرار گفتیم که به دو معنا، به قول از خاصی که به قول بعضی ها گفتن یک قول که چرا میشه باش
نه، اما عدم را اگر بگیریم،
حالا اجازه بگیریم، حالا اجازه بگیریم، حالا اجازه بگیریم،
اگر عدم را ما در نظر بگیریم، اتفاقا بحث عدم را ما در آینده خواهیم کرد که آیا عدم زمان دارد یا زمان ندارد، و اگر زمان دارد این زمان داستان عدم به چه معناست، این رو در آینده بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که عدمی که از نوع عدم و ملکه باشد زمان دارد و به چه معنا زمان دارد، این بحث رو اینجا خواهیم کرد. از این بگذاریم. حالا اون وقت اگر ما سکون را عدم و ملکه بدانیم، آیا عدم و ملکه از برات حضی از وجود هست یا حضی از وجودی؟ این همون جمله معروفی است که میگن عدم مضاف له حظ من الوجود. این یه توضیح عرض بکنم، عدم مضاف و عدم مطلق اینها گاهی به معنی به اصطلاح استعمال میکنن، به معنی به کار برده میکنن که با این که اینجا در اینجا میگیم فرق میکنن. یعنی یه وقت ما عدم را به هیچ چیز اضافه نمی کنیم، مثل که وجود را به طور مطلق اعتبار می کنیم، عدم را به طور مطلق اعتبار می کنیم، بگیم عدم مطلق. یه وقت نه، همینجوره که وجود را مضاف اعتبار می کنیم، بگیم وجود را انسان، عدم را هم مضافن به یک چیز اعتبار کنیم، بگیم عدم الانسان، این میشه عدم مضاف. پس عدم مطلق یعنی عدم بدون این که اضافه بشه این شده باشد، و عدم مضاف یعنی عدم در حالی که اضافه بشه این شده است. این در اینجا مقصود است، در اینجا این مقصود است. در مباحث وجود و عدم منظومه اینجا بحث عدم مطلق می کنن و عدم مضاف در اونجا مقصود این است، ولی اینجا مقصود این است. در اینجا مقصود ما از عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملکه در اینجا سالا ما میگم عدم مضاف، گاهی وقتا بهش عدم مضاف میگن، و اونجا تا آقایون میگن علا عدم المضاف لهو حظ من الوجود. هر جا گفتن علا عدم المضاف لهو حظ من الوجود، مقصودشن عدم مضاف منه عدم و ملکه هست. فیلا عدم الانقا عدم مضاف هست و نلیت لهو حظ من الوجود. عدم القرنین للانسان، شاخ نداشتن برای انسان عدم مضاف است، ولی لیس له حظ من الوجود. پس کدام عدم است که میگیم له حظ من الوجود؟ عدمی که به شیء نسبت داده بشود در حالی که اون شیء امکان اون را دارد، این امکان درش هست. به این معنا یک صفت وجودی می شود این عدم، چون این عدم محض نیست. میگیم نبودن توأم با تعنیت داشتن، نبودن توأم با تعنیت داشتن، همون حیثیت شعنیت داشتن، و در واقع جورت شعنیت داشتن توأم با فعلیت نداشتن.
این امرش وجودی. البته اون حیثیت وجودی را از این نداشتن فعلیت کسب نمی کند، از داشتن شنیت کسب می کند. ایشان می فرماید این که سکون به این معنا امرش وجودی. مثلا در باره ذات واجب و واجب تعالی، ذات واجب تعالی لا یتحرک لیسه به متحرکه، ساکن چطور برای این تکستان کنید؟ چون سکون کلمه ثبات گفتیم در اونجا معنی دارد، ولی سکون در اونجا معنی ندارد. چون حتی سکون یعنی شیئی که شعنیت تحرک دارد و تحرک را ندارد. توجه کرد غره آزا یک امریست که به قول مرحوم آخوند هم قابل دارد هم فاعل. قابل همون ماده است، ماده اینجا متصف است به عدم، پس به این معنا عدم در اینجا مقبول است و البته به نوعی مجاز در اینها و ماده قابل و احتیاجی به فاعل هم دارد در اینجا موارد که فاعل این امور همون عدم فاعل وجود است. مثلا فاعل حرکت علت حرکت است، عدم فاعل حرکت علت است از برای سکون. وجود العله علت لوجود المعلول و عدم العله علت لعدم المعلول. این عدم العله علت لعدم المعلول در باب عدم مبلشه صادقه است. این خلاصه حرفی که در باب سکون مرحوم آخون میزنم. این بخ گفتیم که اون حیثیت وجودیش را توجه کردید؟ اجازه بدید حیثیت وجودیش را به اعتبار این شأنیت دارد، چون در شأنیت اصلا خود شأنیت از اون جهت که شأنیت است یک وجود آمیخته به عدم است. توجه کردید؟ یعنی شیء در تعریف شأنیت این معنا خوابیده است، صلاحیت شیعی را داشتن و خود او را نداشتن. ببینید ما در باب اتصافات، در باب اتصافات یک وقت ما سلب میکنیم اتصاف را، میشه سلب مطلق. ما اگر به تعبیر مرحوم مثال مرحوم آخون قرنه این را از انسان سلب میکنیم، آیا به نحو سلب درسته یا درست نیست؟ الانسانو لیس به زی قرنه این، که به معنی این است که لیس به انسانو به زی قرنه این، یعنی تصور میکنیم انسان را به زی قرنه این بودن را، بعد لیس میاد این را نفی میکند، لیسه میاد زی قرنین بودن را از انسان بر می دارد. ولی آیا برای انسان چیزی ثابت کرده؟ نه، هیچی برای انسان ثابت نکرده. انسان را موصوف به هیچ چیزی نکرده، حتی موصوف به عدم القرنین. اینا نباید هم دیگر اشتباه بشه. ما زی قرنین بودن را از انسان سلب کردیم، نه اینکه غیر ذی قرنین بودن را برای انسان اثبات کردیم. عدمی را برای انسان اثبات نکردیم، وجودی را از انسان نفی کردیم، که این میشه سلب تحصیلی و سلب مطلق. ولی اگر مثلا ما بخویم برای انسان لا ذی قرنین بودن را بخویم به عنوان یک صفت اثبات بکنیم، بگیم عل انسان متصفون به انه لازی قرن، لازی قرنین، غلط داریم. چون اتصاف مناط میخواد، توجه کردید؟ سر مناط نمیخواد ولی اتصاف مناط میخواد، یعنی باید در انسان چیزی باشد که مناط اتصاف به این عدم باشد. چون شما دلیل عدم را
به عنوان یک صفت برای او اثبات میکنید. پس این عدم را باید برای او وجود اعتبار کرده باشید، یک وجودی باید برای او باشد، یا شما اعتبار کرده باشید تا بتوانید موضوع را به او متصف بکنید. بلا عدم از اون جهت که عدم است اتصاف یک موضوع به او محال است. عدم از اون حیث که عدم است هیچ صفت از برای هیچ چیزی واقع نمی شود. حالا کی شما می توانید ذی قرنین بودن را صفت برای انسان قرار بدید؟ اگر انسان در او شأنیت ذی قرنین بودن درش بود و اون وقت ذی قرنین بودن رو نمی داشت، اون وقت شما این را می گفتید متصف می کردید او را به لا ذی قرنین بودن، که معنی اتصافش این است که فی هذا در این موضوع این شأنیت وجود دارد، فقط شأنیت فقط وجود دارد، یعنی استعداد هست به فعلیت نیست.
استعداد هست و لذا احتیاج به ماده داره و احتیاج به علت داره. ولی در مقام علت تبدیل عدم و علت
خب بله
عدم و علت به قسمت عدمیش میکنه نه به قسمت
باشه. ما که نمیخویم بگیم که ما میخویم بحث ما در همون عدم هست، میتونم آقا بحث ما در عدمیست که شأنیت دارد، عدمیست که شأنیت وجود دارد.
عدم تو هم با شأنیت
خیلی خوب
و بعد متعی شدیم که حضی از وجود دارش
خوب.
حضی از وجود چیه؟ از حیثیت شأنیتش حضی وجودی دارش
بسیار. البته آها اجازه بده
علت قبول کنم عدم العله.
خب بعد
عدم العله علت نمیتونه
باشه. آها میگیم آها شما آخه یه چیزی کنار میذارید، شما وقتی ما میگیم عدم از اون حیث که شأنیت دارد، پس ما برای خود عدم اینجا وجود اعتبار کردیم به اعتبار این شأن. به علاوه کسی که نمیخواد بگه نیستی از اون جهت که نیستی پیش هستی که محاله چه این چیزی آقا توجه داشته باشی هست نیستی از اون جهت که نیستی محاله که هستی باشه که مگه میشود حیثیت نیستی عین حیثیت هستی باشد؟ از هستی مرتبه ای از هستی که در اون مرتبه هستی یک نوعی از مرتبه از هستی که ملازم است با نبودن مرتبه دیگر و فقدان مرتبه دیگر، این را بهش میگیم عدم. توجه کردید؟ با قید ملازم بودن با اون نبودن دیگری. خب معلومه که در اینجا اعتبار مجاز و بالاخره دخالت کرده است در مطلب. خب این فصل در اینجا تمام میشود. از فصل بعد یه مقداری بحث بکنیم که باقیش باشه برای هفته ی آینده. ببینید آقا
وقت نیست
بسیار که باید باشه که هفته ی آینده اول فصل
فردا.
با نسیمی که بلغزد به چمن، با سرودی که دمد از سر کوه، با نویدی که نوازد دل من، بکشایم به امید چشم این پنجره بسته که زندانی آن جان من است. بگشایم به امید چشم این پنجره بسته که زندانی آن جان من است، تا که این مرغ اسیر بال و پر آراید، بال و پر آراید به فرازی که نبیند، به فضایی که نبیند، به گلستانی از ناوک سجادان دور، به ستیقی که نبیندش به چنین، اگر منده به جا در تن خسته مجال نفسی، نفس آزاد برارم، آزاد تا اگر منده به جا در تن خسته مجال نفسی، نفس آزاد برارم، آزاد ایمن از این سیار، ایمن از این سیار.
شهیدی دیگر بی هم دویم